قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كن في الفتنه كابن اللبون لا زهر فيركب ولا زرع فيحلب. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هشتمین شب محفل و انجمن نورانی و روحانی ماست و موضوع بحث من در این چند شب در ارتباط با مسئله قلمرو دین در عرصه مدیریت از دیدگاه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در رابطه با مسئله ارکان مدیریت بخشهای زیادی رو مطرح کردم و به موضوعات برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هماهنگی و ارتباطات پرداختیم و با یاری و عنایت خدای منان با توجه به این که ما از نظر زمان سه شب بیشتر با امشب فرصت برامون نیست و مطالب بسیار گسترده‌ای رو من تدارک دیده بودم که میباید در بحث مدیریت مطرحشون کنیم، یعنی واقعا جزء ضرورت‌ها و اولویت بندی‌های اجتماعی بحث مدیریت بزرگ جهانی و با توجه به این که ما مدعی هستیم که حکومت وحدانی امام است عجل الله فرجه الشریف، در حقیقت یک حکومتی است که تمام جهان رو در بر خواهد گرفت و تمامی مردم دنیا با هر فکر و ایده و مکتبی که دارن به یک حکومت وابسته میشن در زمان ظهور حضرت و با یک مکتب و فکر و ایدئولوژی اداره میشن. به نوعی باید پاسخگویی این مکتب ارزشمند را ما بتونیم هم از نظر علمی ثابت کنیم و هم از نظر عملی نمونه هایی را بتونیم به دنیا عرضه کنیم که میدان وسیع کارآمد بودن اسلام برای مردم دنیا واقعا قابل باور بشود. چون گاهی تصور اینه که گفتن کافی نیست، مدینه گفتن و مکه شنیدن، شنیدن که بود مانند دیدن. ما میگیم همونطوری که قرآن مجید در بحث مربوط به مبارزه با دشمنان اسلام یه مسیری رو پیش گرفته است به نام تحدی و موضوع تحدی یکی از معناهای حساسی که دارد در اصطلاح فارسی مبارز طلبیه. یعنی علناً میگن که اگر راست میگید بیاید میدان. در یک جا خدا میفرماید که اگه حقیقتاً میتونید بیارید فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم مؤمنین. در یک جا میفرماید فأتوا بعشر سور مفتریات، 10 سوره بیارید. در یک جا میفرماید فأتوا بمثله، راست میگید یه قرآن بیارید. این که فقط شما بگید که ما دین رو قبول نداریم، قرآن رو قبول نداریم، زیر بار نمیریم، این کافی نیست. و مطمئن 100% باشید که تا این زمان هیچ کس در هیچ کجای دنیا نتونسته ادعا کند که من توانستم یه سوره، یه آیه یا یک قرآنی رو بیارم که بتونه با قرآن و سوره ها و آیات قرآن رقابت کنه و تنه بزند. بعضی ها چیزهایی گفتن اما مطمئنن خودشون به اونجا گفتن میخندن. یکی از این افراد میگه که الفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم تدیم. خب این یک آیه میخواد بیاره که هیچ معنای ظریفی نمیتون ازش بگیریم. یا دیگری میگه و نساء ذات فروج در مقابل و سماع ذات بروج. خب اینا مشخصه که بعد از این همه زورورزی یه حرفی رو آوردن که بسیار جلف و زننده و ناقصه و خودشون هم میدونن که نمیتونن با قرآن رقابت کنن. حالا در این زمینه یه تحدی قرآن ما یه بحثی داریم که اینجا جاش نیست. در مسئله علمی بودن مدیریت برای جهان هم ما حاضریم تحدی رو کنیم. هر کسی با هر مقدار تخصص در دنیا هست و فکر میکنه که میتواند در بحث مدیریت حرفی برای گفتن داشته باشه بیاد حرفش رو بزند. امروز هم رسانه های گروهی اونقدر وسیع هم که دنیا میتونه بشنوه، مشکلی نداریم. بیان یه کنفرانس بگذارن، یه همایش بگذارن، یه جلسهی به وجود بیارن، یه میزه گردی رو تولید بکنن و بگن آقا از دنیا 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر آمدن، میخوان در رابطه با مسئله مدیریت یه حرفی بزنن که رو دست کلام امیرالمومنین رو بیاورن. اگه تونستم، خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی رضوان الله علیه را، ایشون میدونید در زمان خودش واقعا یک انسان بی نظیری در خطابه بود و لذا به عنوان خطیب جهان لقب یافت، به عنوان اولین خطیب دنیا لقب گرفت. علتش هم این بود که یک کنفرانسی دعوت کردن، از هر کشوری قوی ترین خطیب و سخنگان رو دعوت کردن در اون کنفرانس، بیایید یه مقاله جزوهی سخنرانی چیزی ارائه بدید، میخوایم ببینیم چی از همه در مقام و پن خطابه قوی تره. از ایران ایشون رفته بود، خود ایشون در یک جلسه میگفتن که وقتی رفتم تو جلسه دیدم قدرهای آمدن که اینها سالها صحبت کردن، سخنرانی داشتن، تو مسائل ادبی بودن، تو جلسات علمی حرف زدن. سوال کردم که آقا شما کی بخواید صحبت کنید؟ برنامه براتون کی بگذارید؟ خوب گوش بدید این نکته را. ایشون میگفتن من گفتم من آخرین نفر میخوام باشم. یک خنده حسابی کردن و گفتن که این بنده خدا میترسه که نتونه از عهده بر بیاد، میخواد همه حرف بزنن، آخر از همه دیگه مردم خستند و یه کم کم کنفرانس داره سفرش جمع میشه یا وقت به ایشون نمیرسد، یا اگر رسید دیگه از من سخنرانی شنیدن حال مردم آمادگی نداره که بخوام سخنرانی بشنون. بچه خوبتر از بذارید ایشون آخر باشه. میگفتن من دیدم هر کدام از اینا معلومه که یه 50-60 ساعت حداقل وقت صرف کردن تا یک مقاله 10-20 سطری رو آماده کنن که اینجا به قول خودمون دیگه اون فوت کاسگریشون رو به کار ببرن و یه دوری نشون بدن که ما پرمون محردیم. ما هم نشستیم و گوش دادیم. روز اول، روز دوم هر کدام از اینا صحبتاشون رو کردن و من تو ذهنم داشتم مرور میکردم که چه باید کرد، تا بالاخره روز آخر نوبت من شد. اینا در کمال ناامیدی و دلسردی گفتن آقای فلسفی از ایران بیان که دیگه بعد از ایشون ما میخوایم قضیه رو جمع کنیم و اختتامیه همایش رو اعلام کنیم. هر یک نفری هم بنا بود در اون کنفرانس 10 دقیقه حد اکثر وقت داشته باشه، بیشتر از 10 دقیقه فرصت ندن، برای اینکه خب تعداد زیاد بودن و طبیعتاً نمیشد بخوام زمان زیاد داشته باشیم. میگفتن من رفتم با یه عمامه شلوغه، یک قیافه ظاهراً خیلی ابتدایی، رفتم پشت تریبون ایستادم. خب دیده بودید اونایی که سخنرانی های ایشون رو شنیدن صلابت ایشون در گفتن جدی قویه، خیلی عجیب تا کسی خودش سخنران نباشه و موقعیت جلسات براش آشنا نباشه نمیتونه بفهمه که حرف زدن کار ساده ای نیست. اینطور نیست که هر کسی بتونه بره بشینه پشت تریبون و صحبت کنن. میگفتن من رفتم ایستادم پشت تریبون، بسم الله الرحمن الرحیم، تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم تمام اینایی که داشتن جمع و جور میکردن خودشونو برای اینکه حرکت کنن و برن میخکوب شدن سر جاشون. گفتم آنچه که آقایان و خانمها در این مدت گفتند را در چند جمله خلاصه کنم. تمام حرفایی که از اولین سخنران تا آخرین سخنران گفته بودم تو این چند روز ظرف 3 دقیقه خلاصه گیری کردم که این آقا این جمله رو گفت، اون آقا اون جمله رو به عنوان شگرد به کار برد، این مطلب مهم بود، اون مطلب عالی بود، همه اینا رو تشویق کردم. طبیعی است وقتی اسمشون آمد و دیدن دارن تشویق میشن خیلی قرص نشستن ببینن من چی میخوام بکنم. گفتم 7 دقیقه فرصت دارم، در این 7 دقیقه میخواهم اسلام را معرفی کنم. اسلام دینی است که شروع کردم گفتم تو این 7 دقیقه میگفتم از حفظ بدون نوشته، خیلی مهمه. اونقدر قوی من صحبت کردم راجع به معرفی اسلام که یک دینی تمام ابعاد زندگی بشر را توانسته در بر بگیرد و شما بعدی رو نمیتونید در جنبه های مادی و معنوی انسان و نیازهای او و جهان آفرینش و اون که در اطراف شماست ببینید که در اسلام درباره اون سخن به میان نیامده باشد. اگر باور نمی کنید من در خدمت شما هستم، اون که سوال دارید بپرسید، من از اسلام برای شما بیان خواهم کرد. می گفتن 10 دقیقه اونقدر قوی صحبت کردم که سر ثانیه که آمد روی 12 قرار گرفت ثانیه گم، 10 دقیقه من تمام بود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اومدم. خود ایشون می گفتن کسانی که رتبه های اول سخنوری در کشور خودشون رو داشتن بیش از 20 دقیقه کف می زدن. 10 دقیقه سخنرانی، 20 دقیقه کف می زدن و جلسه اونقدر قوی شد که اون فردی که مسئول کنترل جلسه بود دید اگر بخواد آزاد بگذاره این دست زدن تمام نمی شود. معلوم شد قویه. گفتم ما در اعتقاداتمون کسانی رو داریم مانند علی ابن ابی طالب که تمام علوم اولین و آخرین را در اختیار مردم قرار داده است و مطلبی برای ما فروگذار نکرده. شما چه از اسلام میدانید و چه از دین میشناسید؟ میگفتن بعد از تمام شدن جلسه کنفرانس ریختن دور من، آقا نمره بدید، شماره تلفن بدید، آدرس بدید، ما باید با شما صحبت کنیم، وقت بدید، میخواییم بیان بشینیم با شما حرف بزنیم. فکر میکردیم یا آخوند شلوغل یا آدم عرض کنم بیقباره اومده میخواد حرف بزند. نمیدانستیم که زیر این ردای شلوغل یک آدم قویه، نیرومند اینطوری وجود دارد. من میخوام یه اشاره بکنم، اونجایی که خطیب ایران آقای فلسفی با 7 دقیقه معرفی اسلام میتونه اون چنان مردم رو جذب کنه، اونم متخصصین را که 20 دقیقه کف بزنن در اون جلسه، مطمئنن اگر امیرالمؤمنین بودن و برای مردم متعهد و متخصص در زمان ما سخنرانی میکردن، فکر میکنید مردم چه اکثر عملی نشان میدادن؟ آیا ساکت مینشستن؟ عبدهی امروز روز 8 در اینجا درباره مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین داره صحبت میکند، یه بخش کوچکی از مسائل مدیریت رو گفته. شما میبینید چقدر سلامت در کرام امیرالمؤمنین. از اینجا من دلم میخواد سروران بزرگوار من عنایتی به من داشته باشن. چند دقیقه از وقت عزیزتون رو من میخوام بگیرم و یک دفاع جانانه ای از امیرالمؤمنین داشته باشیم. این دفاع رو فقط برای رضای خدا میگویم. به انتظارم اینه که این سخنرانی رو هر کسی که شنید خودش رو ملزم بداند که مطالب امروز را در اختیار عزیزانی که با اونها در ارتباط خانوادهش، دوستانش و کسانی که با او در ارتباط قرار میگیرن قرار بده. برای اینکه ما حتی دسترسی پیدا کنید میتونید به صفحه 916 و 917 از کتاب نهج البلاغه مرحوم محمد دشتی مراجعه کنید. در اونجا این فهرستی که من میگم و دلم میخواد اگر فرصتی کردید حتما یه مرور روش داشته باشید و عظمت فکر یک انسان رو ببینید که اگر غیر از خدا باشد امکان نداره کسی بتواند این گونه با احاطه صحبت کند. علی ابن ابی طالب علمش علم خدایی لدنی، واقعا علمی که مستقیمن از پیغمبر گرفته است انا مدینه العلم و علی دون باباها فمن اراد المدینه و الحکمه و یعتها من بابها. در نامه 27 از نامه های امیر المؤمنین در رابطه با اخلاق کارگزاران و مدیران اجرایی حضرت صحبت می کنند. یه مقداری دقیق‌ترش رو بگم و انشاءالله عنایت کنید من عین همین مطالب رو آماده کردم نوشتم برای اینکه اگر خواهران ایمانی هم میتونن در اختیار داشته باشن از طریق تلویزیون و مدار بسته بتونن استفاده بکنن. اخلاق مدیران اجرایی نامه 27 اخلاق مدیریتی خطبه 76 قسمت اول در حقیقت 23 مطلب از امیرالمؤمنین من میخوام ذکر بکنم درباره مسئله مدیریت. شما ببینید که فقط اسم اینا رو که من میبرم شما میتونید ذهنتون رو متوجه کنید که چقدر ابعاد وسیعه. سوم، اعتدال اخلاق مدیریت در نامه 19 قسمت دوم. چهارم، تعیین مدیر مالی و مسئله مسئول اقتصادی برای جامعه در نامه 24. حالات معنوی مدیران نامه 76. بعد از اینکه فهرست تمام شد من روی بعضی از این موضوعات صحبت‌هایی رو تقدیمتون خواهم کرد. ششم، راه‌های ارزیابی مدیران، حکمت 341. هفتم، روابط اجتماعی مدیران، نامه 76. هشتم، روش برخورد با مدیران، خطبه 34 قسمت اول. نه، رهاورد شوم سوء مدیریت ها در فرمانداران، حکمت 376. ده، سفارش به قاطعیت در مدیریت، نامه 23 قسمت 3 و 4. یازده، ضرورت ملایمت و درشتی توامن، همزمان، هم ملایمت هم سختگیری و درشتی در مدیریت، نامه 19 قسمت 2. 12، ضرورتها در مدیریت اسلامی، نامه 5. 13، عدم سوء استفاده از زور و فشار در مدیریت جامعه، خطبه 208 قسمت 2. 14، مدیریت اسلامی، نامه 34. 15، مدیریت اقتصادی، نامه 40 قسمت 2. 16، مدیریت اقتصادی امام امیرالمؤمنین علیه السلام، نامه 34. 17، مدیریت خانوادگی، خطبه 80. 18، مدیریت سیاسی، نامه 18 و نامه 59. 19، مدیریت سیاسی امام، نامه 42، 43 و 45. 20، مدیریت سیاسی نظامی، خطبه 43. مدیریت صحیح در خانواده، 21 از موضوعات راجع به مدیریت، حکمت 352. 22، مدیریت صحیح در زندگی، حکمت 352. و بالاخره 23، نظم و مدیریت در زندگی مؤمن، حکمت 390. این 23 موضوعی که من گفتم عناوین مهمترین موضوعات مدیریتی، هر کدام از این موضوعات جا داره روش ساعتها صحبت شود. من در بحث مدیریت سیاسی 10 شب صحبت کردم، سخنرانی هاش هست. در بحث مدیریت تربیتی امیرالمؤمنین الان شبها داریم صحبت میکنیم، اول خیابان رباط منزل آقای شهبازی، شب 8 درباره مدیریت تربیتی از دیدگاه امیرالمؤمنین صحبت میکنیم. در رابطه با مسئله برنامه های اقتصادی حضرت و سیاست های اقتصادی بحث کردم، در دهه دوم ماه محرم به صورت گسترده و وسیع 10 تا سخنرانی راجع به مدیریت اقتصادی منزل جناب آقای حقیقت نیا اول خیابان، عرض کنم که سپه سالار، سخنرانی هایی رو که تمام جزئیات بحث رو من سعی کردم باز کنم، لایه های بحث رو ببینم، و واقعا وقتی آدم وارد عرصه ای میشه که میبینه یک دنیا حرف و سخن برای هر مسئله کوچکی از مسائل اجتماعی. ما چه میشناسیم علی ابن ابی طالب؟ ما درباره امیرالمؤمنین و مسائل مربوط به زندگی اجتماعی فقط همین یک نهج البلاغه شنیده ایم. باور نمی کنیم که قوقاییست این نهج البلاغه از مطالب علمی، مطالب مهم اجتماعی. خب ممکنه یه نفر از من سوال کنه، شما 23 نوع مسئله رو در رابطه با مدیریت صحبت کردید، ممکنه یه مقداری بیشتر توضیح بدید؟ من امشب دو کار میتونستم بکنم. اول اینکه بیام و عین مطالب رو از خود نهج البلاغه به صورت تایپ شده تقدیمتون کنم. تمام نهج البلاغه رو من از اول تا آخر تایپ کردم دارم، غیر از اون چیزیست که روی سایت ها ممکنه گیرتون بیاد. نکته های ظریفی براش نوشتم، کارهایی روش انجام دادم و واقعا برای خودم یه موقعیت فوق العاده قابل ملاحظه‌ای بوده است. حالا یه بخش کوچکی از اون رو من اشارتاً بهتون عرض می‌کنم. شما ممکنه بتونید از این قسمتی که برای شما صحبت می‌کنم درس‌ها و نکته‌های ظریفی را انشاءالله به دست بیارید. در بحث مدیریت ما چند نکته زیبا رو میتونیم پیدا کنیم. من از رایانه سوال میکنم درباره مدیریت ببینیم کجاها میتونه مطالبی رو به ما ارائه بده که جوابگوی بسیاری از بحثمون باشه. در خطبه 80 قسمت دوم بحث مدیریت خانوادگی می‌فرماید پس از زنان بد بپرهیزید و مراقب نیکانشان باشید، در خواسته های نیکو همواره فرمان بردارشان نباشید تا در انجام منکرات طمع ورزند. یعنی اگر همه جا شما گوش به فرمان بودید ممکنه در کارهای زشت هم انتظارهایی پیدا بکنند. البته اینا جای بحث داره، نه اینکه حالا فقط بخوایم یه اشاره بکنیم و بریم. در کلام امیرالمؤمنین گاهی صحبت‌هایی هست که اگر یک انسانی با دید اولیه و ابتدایی بهش نگاه کنه که بسا نظرش راجع به علی بن ابی طالب یه نظر کاملا منفی و غیر استاندارد بشه. حضرت می‌فرمایند هن نواقص العقول و نواقص الحضور و نواقص الایمان. اون کسی که نمی‌دونه معنا میخواد بکنن میاد همین ترجمه ظاهری رو میکنه که زنان عقلشون ناقصه، ایمانشون ضعیفه، اینطوری باید معنا کرد، بهرهشون کمه، در حالی که این نیست. یعنی در مسئله اجتماعیات و مسائل اجتماعی اون مقداری که مرد نیازمند به درک مسائل اجتماعیه تا بتونه صحنه‌های اجتماعی رو ازش خوب استفاده کند، بهره‌های اقتصادی سالم ببره، جامعه شناسی احتیاج داره، یک زن نیاز ندارد. نه که اینا از نظر عقلی ناقصند. حتی من دیدم بعضی وقتا سخنرانهای قدیم اشتباهاً به اینجا که میرسن میگن که بله امیرالمومنین گفتن زنا عقلشون کمه. بسیار حرف بدیه، تهمت به امیرالمومنینه. ما اگر واقعاً بخوایم درباره علی بن ابی طالب حرف بزنیم، عقیدمون اینه همونطوری که اجازه نمیدیم غیر مفسر که مستقیماً از کلام امام برای تفسیر استفاده میکنه و پیغمبر تفسیر بنویسه یا بگه، برای کلام امیرالمومنین هم اجازه نمیدیم هر کسی بخواد نظر بدهد. مسعود رجوی بیاد برای ما نهج البلاغه بگوید، چی از امیرالمومنین میدانه؟ چی در باره مطالب میشناسه که بخواد اسلام رو به ما معرفی کنند؟ یا اون فرد بیاد برداره کتاب اسلام شناسی بنویسد و در اونجا هر مزخرفی دلش میخواد بگه اسمشو بذاره اسلام شناسی و به خورد مردم بدهد، ما هم ساکت بشیم بگیم همینه که تو گفتی؟ این که نمیشه که. خیلی مهم از دانستن بعضی از موضوعات. رضا میگن که بحث مدیریت رو ساده نگیرید. اگر شما در تمام زمینه ها با اینکه رفتن به دنبال خوبان زنان و اطاعت و فرمان برداری کردن از آنها میتونه راهگشای خیلی از مسائل باشد، اما باید مراقب باشی که این میدان دادنها شما رو وادار نکنه که در میدانهای منکرات هم مجبور شید تبعیت و پیروی بکنید. یعنی بها دادن به انسانها به اندازه‌ای که توقعاتشون از مسئله عاقلانه بودن خارج نشود. یک، در بحث مدیریت باز ما مطالب دیگری رو داریم. در حکمت 73 یک موضوع اخلاقی، تربیتی و مدیریتی رو حضرت مطرح میکنن و درباره ضرورت خودسازی رهبران و مدیران میگن کسی که خود را رهبر مردم قرار داد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد خود را بسازد و قبل از آنی که به گفتار تربیت کند با کردار و عملش جامعه را آموزش بدهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم داد و ادب کرد سزاوار تر به تعظیم است از آن که دیگری رو تعلیم میده و ادب میآموزد. یعنی چه؟ قرآن میفرماید لما تقولون ما لا تفعلون. چرا شما چیزی که عمل نمی کنید به مردم میگید انجام بدید؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسان انفسکم. به مردم میگید کاری رو انجام بدید که نیکوه، خوبه، در حالی که خودتون فراموشش میکنید. اون جایی که اسلام میفرماید اگه میخواید مردم را دعوت کنید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر زبانهاتون مردم رو دعوت به زندگی و دین بکنید. اون جایی که میفرماید خود خوالا سبیل به رب که به حکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم به لتی هی احسن، اونجایی که میفرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این رو برای چی میگه؟ برای اینکه ما دریچه ای رو به سوی دنیا باز کنیم و بگیم شما حاضرید یه شعری را که اول و انتهایی هم ندارد و مجبور شدید اسم شعر نو روش بگذارید که بعضی وقتها نه قافیه دارد، نه معنا دارد، نه مفهوم دارد، فقط یه تکه عبارتی است که جز برای وقت تلف کردن حتی ممکنه چیزی ازش برمیاد، خیلی بها بهش بدید، اما درباره کلامی که جان زندگی مردم رو میتونه داشته باشه حرف نمیزنی. اون کسی که میخواد جامعه رو هدایت کند، اول خودش رو باید بسازه. ضرورت خودسازی مدیران، نفس انسان اگر در معرض غیر ارزش ها قرار گرفت، باعث میشه جامعه به ضد ارزش ها رو بیاره. باز هم درباره مدیریت و باز هم راجع به مدیریت 23 مطلب همونطوری که ذکر کردم، بعدیشو من عرض کردم برای اینکه بدونید قابلیت گفتاری زیادی در اینجا هست و من با یاری و لطف و عنایت خدای منان انسان رو برنامه ریزی کردم. بر روی دو موضوع دارم کار مداوم می کنم. یکی همین مسئله قلمروهای دینه که بحث‌های گسترده‌ای تا رو روش داشتم. در تمام عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و حتی فردی دارم کار می‌کنم بحث کنیم. و یکی در رابطه با شهر سالم، شهروند سالم از دیدگاه اسلام، یه بحث فوق العاده قویه که تا الان بیش از 2000 بحث روی این قضیه من آماده کردن که اگه ما خواستیم یه جامعه سالم داشته باشیم چه باید بکنیم، از کجا باید شروع کنیم. منتها چیزی که هست، به خاطر اینکه شاید به صراحت بگم آستین ما کهنه است و قیافه‌شو نداریم، بلد نیستیم بعضی از روش‌ها را، بالاخره تو رسانه‌ها یه کسی باید یه جایی بره که بتونن بخرندش. ما نه، ما همین جلسه هست و همین تریبون و همین مردم افتخارمون هم همینه. با یاری خدا من تصمیممو گرفتم و از خود امیرالمؤمنین میخوام یاری کنن که ما این مجموعه ارزشمند را بتونیم انشاءالله اونچنان که از توان ما برمیاد در اختیار عموم مردم قرار بدیم. در اینجا من یک خلاصه‌گیری سریع از بحثم داشته باشم. موضوع بحث امشب ما یکی دیگر از ارکان مهم مدیریت در دیدگاه امیرالمؤمنین بود به نام انگیزش، که ما چطور میتونیم در جامعه یک حالتی رو به وجود بیاریم که بعثت اجتماعی به حساب بیاد، مردم برپا خیزن و واقعا دلشون بخواد جامعه‌ای بسازن که سرتاسرش بوی مدیریت قابل میدهد، مدیران لایق رو بشناسه و در رأس امور افرادی را بگمارد که ارزش آن را دارند، که اون مقام را در اختیار داشته باشند. بدونن که مقام نیست، مسئولیت است. من با یک جمله زیبا از امیرالمؤمنین علیه السلام کلامم رو خاتمه میدم و آن اینه که انسانهایی که خودشون رو در معرض دید و دسترس دیگران قرار میدن خود را بسازن تا جامعه ساخته شود. اگر خدا توفیقی داد فردا شب ما بحث مفصلی رو خواهیم داشت و سعی میکنم من در این دو شب باقی مانده بخش های متنوع و جذابی از بحث مدیریت رو انشاءالله تقدیم محضر سروران خودم بدارم. برای تجلیل از مقام امیرالمؤمنین علیه السلام، هر چه علاقه به اون حضرت دارید، یکی از اون صلوات های بلند توأم با و عجل فرجهم عنایت کنید بفرستید. السلام عليك يا من أمر أهله وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه. سلام ما بر اون آقایی که زن و بچه‌ش رو جمع کرد فرمود بیایید بنشینید، برای من بلند بلند گریه کنید. گفتند آقا جان گریه سر راه مسافر خوب نیست. فرمود برای مسافری نباید گریه کرد که امید برگشتن به وطن داره. من میدانم دیگه برگشتی در این سفر نیست، شاید آقا اون لحظه ای رو در نظر داشتن که سر نازنینشون به بدن جواد الائمه و روی زانوی او بود. چشمانشون رو گشودن، یه تبسمی به امام جواد امانت امامت رو سپردن و از دنیا رفتن. ای جان عالم به فدای اون آقایی که در روز عاشورا کسی نبود سرشو به دامن بگیره. یه وقت دیدن آقا دست برد و خاک گرم کربلا به زیر سر جمع نمود. به مقام و